خطبه نماز جمعه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا للقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ماه شریف و در اولین جمعه از این ماه گرامی به ورع ان محارم الله، به تقوای الهی، به پارسایی و پرهیزکاری، به استقبال مشتاقانه از ماه شریف و مبارک رمضان و به عمل به تعالیم خداوند در این ماه شریف و مبارک و کسب تقوای الهی و آمادگی برای نیل به لیلة القدر سفارش و دعوت میکنم و از خداوند بزرگ میخواهیم که همه ما را در این ماه از مقربان بارگاه خیش و در کنندگان حقیقت رمضان و لیلة القدر مقرر بفرماید. بحثی که در 3-4 خطبه ماه مبارک رمضان خواهیم داشت مقوله گناه و معصیت است. همه ما می‌دانیم که خداوند تبارک و تعالی برای سعادت و کمال بندگان و رشد و تعالی انسان‌ها قوانینی مقرر فرموده است، ما را به چیزهایی امر کرده است و واداشته است و از چیزهایی باز داشته و منع کرده است. عمل به این تعالیم طاعت و فرمانبری است و ترک این تعالیم و دستورات معصیت و گناه است. این تعالیم به ویژه در ماه مبارک رمضان از جایگاه بیشتری برخوردار است و همانطور که در خطبه شعبانی آمده است و در سایر روایات، به ویژه ما در ماه مبارک رمضان مأمور شده ایم به ورع ان محارم الله، ترک گناهان. گناه در آیات و روایات به صور مختلف و شکل‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته. سعادت ما و شما این است که خود را بسازیم تا بتوانیم از گناه و خط قرمزهای خداوند اجتناب بکنیم، مرزهای خداوند و حریمهای حضرت حق را در نبردیم، زیر پا نگذاریم فرمانها را اطاعت کنیم. خب گناه در قرآن با قریب 20 کلمه و واژه تعبیر شده، اثم، ذنب، جور، سیئه و امثال اینها نامهای گناه در قرآن هست و همینطور در روایات بیش از 20 کلمه و واژه در قرآن اشاره به مفهوم گناه داره. در باب گناه که همون زیر پا گذاشتن امر و نهی خداست، تخلف از اراده تشریعی الهی است و عبور از مرزهایی است که خداوند مقرر کرده است، مباحث زیادی وجود داره که در این 3-4 خطبه من گوشه ای از مباحث مربوط به گناه را تقدیم محضر شریف شما برادران و خواهران ارجمند می کنم. اولین بحثی که در این خطبه به اون خواهیم پرداخت، آثار، تبعات و پیامدهای گناه است. ارتکاب گناه و زیر پا گذاشتن فرمان خدا چه در حقوق الهی چه در حقوق مردم پیامدهایی داره، تبعاتی داره، آثار و نتایج سویی دارد. همانطور که اطاعت خداوند و فرمانبری از حضرت حق دارای پیامدهای مثبت و نتایج سودمند است. خب در آثار و پیامدهای گناه آیات متعدد داریم و روایات فراوان. ده ها آیه در قرآن کریم ما را متذکر این کرده است که اگر گناه بکنید این نتایج و پیامدهای منفی را شاهد خواهید بود. این قانون عالم است، هر گناه یک پیامدی داره. همونطور که اگر کسی از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف بکند، از مقررات عبور و مرور تخلف کند، مواجهه با صحنه‌های دلخراش و آسیب‌های جدی می‌شود، فرمان‌های خدا مقررات حاکم بر این عالم است. کسی که از این فرمان‌ها عبور بکند، این تعالیم و دستورات را زیر پا بگذارد، مواجهه با پیامدهای منفی میشه. این پیامدهای منفی و آثار گناه به چند گروه تقسیم میشه، یک دسته نیست. البته نوع گناه، درجه گناه، تعداد گناه، اینا همه در میزان این تبعات و پیامدها و آثار مؤثره. اما علل اصول اینه، هر گناهی که ما به شما انجام بدهیم در آشکار یا نهان دارای سلسله ای از پیامدها و زنجیره ای از عقوبتها و مؤاخذه است. فکر نکنیم که گناه که انجام دادیم اگر در نهان بود تمام شد، اگر در آشکار بود صرفاً با توبه تمام خواهد شد. نه، گناه زنجیره ای از پیامدها و آثار مخرب و سوء را به دنبال می کشد. همین که یک گناه کسی انجام داد، سلسله وار و زنجیره وار آثار سوء و نتایج مخرب و زیان آور را به دنبال خود می کشد و می آورد. نتیجه گناه نتیجه واقعی است، آثار حقیقی است که در زندگی انسان ظهور و بروز پیدا میکنه. خب سوال اینه که گناه چه نوع آثاری داره، چه پیامدهایی داره؟ این پیامدها گرچه متعدده، اما یه میشه اینها را تو یک جمع‌بندی کلی مشخص کرد که گناه چه آثاری داره و چند نوع اثر و و پیامد زیانبار را به دنبال خود می کشد؟ پاسخ به این سوال این است که ده ها آیه و صد ها روایت در قرآن کریم و در احادیث پیامبر و اهل بیت وارد شده است و اشاره به این آثار داره. این آثار را می شود در چند گروه تقسیم کرد: آثار گناه و پیامدهای گناه، یا دنیایی است یا اخروی است. همین که کسی به گناهی دست زد، دو نوع اثر بر اون مترتب میشه: یکی آثار در همین عالم و جهان مادی و قبل از مرگ، و نوع دوم آثار و پیامدهای گناه پس از مرگ است، از قبر و برزخ و قیامت تا جهنم. پس از یک نگاه کلی گناه دارای دو گونه اثر است: اثر دنیایی و اثر ما بعد مرگ. اون قسم اول که آثار دنیایی باشد، اون هم دو نوع است: یکی آثار مادی در جهان بیرون هست و یکی هم آثار قلبی و روحی است. اون آثار مادی هم به دو قسم تقسیم می شود: بعضی از آثار فردی است و بعضی از پیامدهای گناه اجتماعی است. این تقسیم کلی آثار گناه. تکرار میکنم، آثار گناه اولا یا دنیایی است، در این عالم ظهور پیدا میکند، یا در عالم پس از مرگ. این یک. دو، آثار دنیایی به دو قسم تقسیم میشود: آثار مادی و آثار روحی و درونی در باطن انسان ها. سه، آثار مادی هم تقسیم می شود به آثار فردی و آثار اجتماعی. چهارم، آثار بعد از مرگ گناه هم تقسیم می شود به آثاری که هنگام مرگ بروز پیدا می کند، آثاری که در طول حیات برزخی ظهور پیدا می کند، آثاری که در قیامت تجلی می کند، و آثار گناه در جهنم و حتی پایین آمدن درجه انسانها در بهشت. این چهار پنج تقسیمی است که برای آثار گناه وجود دارد. من نقشه راه این آثار را در این خطبه برای شما تبیین می کنم به صورت خیلی کلی. زیل هر که یک از این اقسام ده ها آیه و حدیث و صد ها قصه و داستان قرآنی و روایی نهفته است. خب، به ترتیب ما اقسام را مورد اشاره قرار می‌دهیم. اولین نوع از پیامدهای گناه، اولین نوع از پیامدهای گناه و معصیت، آثار دنیایی و مادی است. قرآن و تعالیم دین ما تأکید دارند که آثار گناه تنها از لحظه مرگ ظهور و بروز پیدا نمی کند، و تنها آثار گناه معنوی و روحی نیست، بلکه آثار نوع اول از آثار گناه، آثار گناه در عالم مادی و در زندگی مادی بشر. ضمن اینکه قرآن اولین تأکید را بر آثار اخروی گناه داره، بر آثار روحی و درونی و باطنی گناه در روان آدمی دارد، اما بارها و بارها قرآن کریم و روایات شریفه ما را متذکر این کرده است که گناه من و شما عبور از خط قرمزهای الهی پیامدهایی در زندگی مادی و طبیعی بشر داره، چه فردی چه اجتماعی. در روایات متعدد و آیات تأکید شده که گناهان شما منشأ مفاسدی در زندگی ظاهری شما میشه. بلاها یک نوعی از بلاها و مصیبتهایی است که به دنبال گناه میاد. در اون حالا ما در قرآن که مراجعه بکنیم چند آیه داریم که اینها از آیات مهم قرآنه و بسیار هشدار دهنده است. این آیات می‌فرماد که یکی از این آیات در آیه 34 سوره شورا است: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این آیه مهم از آیات غرر آیات قرآنی است. در روایات هم بارها به این آیه اشاره شده. این آیه قانون میگه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. این مصیبت های فردی و اجتماعی که میبینید، بخش مهمی از این مصیبت ها و مفاسد و گرفتاری های فردی و اجتماعی حاصل دسترنج شماست، نتیجه کارهای شما و معصیت ها و گناه های شماست. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. این مشکلات و سختی هایی که با اون مواجه می شوید نتیجه کار شما، نتیجه نافرمانی شما از خداوند و زیر پا گذاشتن فرمانهای خداست. و دنبالش می فرماد و یعفو عن کثیر، تازه خدا از خیلی از اینها می گذره. در آیه دیگری می فرماد که ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر خدا بنا بود که به گناهان شما در همین دنیا به طور کامل مؤاخذه بکنه، کسی در این عالم زنده نمیماند. خب کامل این پیامدها را خدا نمیاره، اما بخشی از این نتایج گناهان در همین زندگی فردی و مادی و اجتماعی ما ظهور و بروز پیدا میکنند. در آیه 41 سوره روم میخوانیم، آیه مشهور ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. میگه فساد در خشکی و دریا و خشکی فدیدار شد به واسطه کارهایی که خود بشر کرده. گناهان بشر و معصیت‌های آدمیان این همه فساد به بار آورده است. این فسادهای فردی و اجتماعی در صحنه‌های گوناگون اجتماعی به خاطر این اعمال ناشایسته بشر هست. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و آیات دیگر از این قبیل. البته همینجا این نکته را هم متذکر باشید، این یک قانون است. اگر فرمانهای خدا زیر پا گذاشته شد در یک جامعه ای، اگر خط قرمزهای خداوند مورد تجاوز قرار گرفت و اگر حریم خداوند پاس داشت نشد، در انتظار نه تنها عذاب اون دنیا بلکه عذابها و زنجیرهی از فسادها در همین عالم باشید. اینا دو سه آیه بود که قانونش را بیان کرده، اما وقتی که بریم در آیات قرآن میبینیم این قانون به صورت ریز و دقیق اشاره شده. نمونه ها را میخواهید در اقوام و امم سابق. قوم موسی قومی بودند که مورد لطف خدا قرار گرفتند، اما در مقاطعی فرمان خدا را زیر پا گذاشتن، خداوند اونها را به انواع بلاها در این عالم مبتلا کرد. 40 سال در سرگردانی در بیابانی باشند. قوم ثمود به خاطر یک ناقه که فرمان خدا بود که حرمت او را نگهداری، نافرمانی کردند قوم و اون منشأ این شد که فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. وقتی که در برابر پیامبر خدا ایستادند، فرمانهای خدا را زیر پا گذاشتند، خداوند اون قوم را هلاک کرد. قوم لوط دیگر قومی هستند که در قرآن به آن اشاره رفته است، قومی که به فحشا و منکر خود را مبتلا کردند. عذاب الهی آمد، تومار آنها را در هم پیچید. و ده ها نمونه از این قبیل، صاحبان اون باقی که تصمیم گرفت قبلا وقتی که ثمرات باغ می رسید حقوق مردم را به حقوق خدا را ادا می کردن، وسط کار تصمیم گرفتن حقوق مردم را ندهند، حق خدا را ندهند. گفتن صبحگاهان می رویم در حالی که فقرا خبری ندارن، تا این محصول را جمع کنیم. فرمان خدا را زیر پا گذاشتن. آیه می فرماد که عذاب الهی آمد، تمام این باغ سوخت، تمام شد. نمونه های گوناگون از عذاب های اجتماعی به خاطر تخلف مردم از فرمان های خدا در جای قرآن مورد اشاره شده. قرآن گرچه عذاب هایی از این قبیل مخصوص به اقوام قبل است، اما سلسله بلاهای طبیعی می تواند رهاورد گناه و معصیت باشه، همونطور که میتواند آثار فردی داشته باشه. در آثار فردی در روایتی نقش شده از امام صادق فرمودند که هیچ کسی کشته نمیشود، هیچ نکبت و بلایی وارد نمیشود و هیچ مرض و سقمی فرا نمیرسد الا به ذنب، گناهی در کار بود تا مصیبتی فردی یا اجتماعی فرا رسید. بعد هم امام صادق تمسک به همین آیه میکنن که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این سختی ها و بخش مهمی از سختی ها و مصیبت های فردی و اجتماعی رهاورد های گناهه. البته نوع گناه و سختی و مصیبتی که به دنبال اون میاد در روایات خیلی مفصله و نمونه های زیادی داره، اون رو نمیخواییم اینجا بپردازیم. اما در بخش اول از آثار گناه خواستم به این نکته اشاره بکنم که گناه به اندازه زشتی و پلشتی آن و به میزان برد فردی و اجتماعی آن آثار و تبعات زیانباری در زندگی مادی بشر داره. این قانون خداست. البته در نقطه مقابلش هم آیاتی به قانون دیگری اشاره میکنه. این یک قانون بود، قانون دیگر هم این است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. میگه اگر مردم و آدمیان پایبند فرمان خدا بودند و اهل اطاعت و ایمان و تقوا بودند، خداوند فرماد ما درهای آسمان و زمین را و برکات آسمان و زمین را به روی آنها میگشودیم. این قانون مقابل اونه. قرآن دو تا قانون داره. یک قانون ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بلاها و مصیبتها حاصل گناهان ما و شماست. این یک قانون. قانون دیگر هم این است که اگر بشر راه اطاعت را برگزید و از تخلف اجتناب کرد، درهای آسمان و زمین را به روی اونها می گشاییم. آیه 96 سوره اعراف و در آیه دیگر آیه 64 سوره مائده به این قانون دوم اشاره میکنه. ولو انهم آمنوا واتقوا واقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر مردمان ایمان و تقوا را پیشه میکردند و به کتابهای آسمانی تورات و انجیل و قرآن و صحف الهی پایبند بودند، قانون ما این است که از زمین و آسمان بر آنها نعمت می‌بارید و از زمین و آسمان به بهترین شیوه استفاده می‌کردند. این دو تا قانون، قانون قرآنی است. مسیر تقوا و اطاعت خدا و فرمانبری خداوند مسیری است که به سعادت دنیا می انجامد و برکات مادی و دنیایی را به بشر ارمغان می دهد و مسیر گناه و آلودگی و تباهی مسیری است که سرتاسر آن زیان مادی و فساد و منکر و گرفتاری و مصیبت و بلای فردی و عمومی است. البته در همین جا تو توجه می‌دهم دوستان و برادران و خواهران بزرگوار را به این که بلا و مصیبت چند قسمه. اینم در حاشیه مسئله فقط اشاره وار تقدیم می‌کنم. بر اساس آیات قرآن بلاها و مصیبت‌هایی که برای بشر پیش میاد حداقل سه نوعه. یک نوع بلاها و مصیبت‌ها همین است که عرض کردیم. بلا و مصیبت و حوادث زیان بار طبیعی که نتیجه وضعی گناه است، آلودگی تباهی ها به بار می آورد. این بخشی از بلاها و مصیبت هاست. قسم دوم نه بلاها و مصیبت هایی است که برای امتحان به پدیدار میشه. ممکنه یه مصیبتی، گرفتاری، سختی را خدا به کسی میدهد یا در جامعه‌ای به وجود میاد تا انسان‌ها آزموده شوند، برای آزمایش. همانطور که گاهی هم مصیبت‌ها و بلاها برای مؤمنین کفاره گناهان میشوند، نتیجه کارشونه ولی فقط مؤاخذه نیست بلکه برای کفاره گناهان بودنه. پس یادمون باشه مصیبت ها و سختی های اجتماعی و فردی گاهی برای صرف امتحانه، نتیجه اعمال نیست، برای امتحانه. یک. دو، گاهی برای مجازات هست که الان عرض میکردیم، یعنی نتیجه گناه شده این مصیبت ها. سوم، گاهی هم خدا مصیبت میده برای مؤمنی نتیجه گناه اوست ولی از سر لطف میخواد او را پاک بکنه. گاهی مریضی ها میگه یک نفر مریض که شد، این مریضی گاهی از سر لطف خداست، چنان خدا در اون مریضی او را میپروراند که از همه آلودگی ها پاک بشود. این سه نوع بلا و مصیبتی که وجود داره. اما اینجا سخن ما در باب یکیش بود، بخشی از اون گرفتاری ها و مصیبت های بشر حاصل گناهان و نتایج گناهان اونهاست. این مصیبت ها ممکنه فردی باشه، ممکنه اجتماعی باشه. در روایتی داره میگه وقتی که کسی من را، امام صادق طبق این نقل از در حدیث قدسی نقل میفرمایند که خدا فرمود کسی که مرا میشناسد، منزلت و جایگاه خدا را میشناسد ولی باز فرمان او را زیر پا میگذاره. خدا میگه من او را مبتلا میکنم به کسی که مرا نمیشناسد. تو خونه او، تو جامعه او، او را مبتلا به کسی میکنم که به او رحم نکنه. این نتیجه گناه. مبتلا میشه انسان گناهکار به ناامنی، مبتلا میشه انسان گناهکار به هم و غم. در روایاتی آمده که میگه ما هم و غم آدم ها، پژمردگی و افسردگی انسان ها گاهی به خاطر گناهانی است که انجام دادن. آیات فراوانی به این قصه اشاره داره. حاصل سخن این است که ما بلاها و مصیبت ها یا برای امتحان و آزمایش است، یک، یا برای کفاره گناهان یا مجازات گناهان است. و در هر حال مشکلات فردی و اجتماعی، بخشی از اون مشکلات فردی و اجتماعی نتیجه گناهه. این معناش اینه که آقا گناه اینجوری نیست که انجام بدی نتیجهش رو از مرگ به بعد در برزخ و قیامت و جهنم ببینی. نه، گناه در همین عالم هم ظهور و بروز پیدا میکنه. فکر نکنیم که گناه کسی انجام میده میگه خب این حالا برای بعد از مرگ، نه، تو همین عالم هم مبتلا میشه. بعدها خواهیم گفت که این گناه زنجیره به هم پیوسته داره که گاهی به غیر انسان، به نسلش هم منتقل میشه، تبعاتش گریبان دیگران رو هم میگیره. هر گناهی که انجام میشه یک تخلفی است که زنجیره ای از فساد و تباهی و گرفتاری و مشکلات فردی و اجتماعی رو به دنبال خودش میکشه. جامعه هوشمند جامعه است که خود را از گناه پاک میکنه. فساد، فحشا، منکرات، تخلف از فرمانهای خدا، زیر پا گذاشتن تعالیم عبادی الهی، نگاه نداشتن حرمت ماه مبارک رمضان و فرمانهای خدا، تضییع حقوق مردم و حقوق دیگران، اینا سلسله گناهانی است که خداوند در آیات قرآن اشاره فرموده و در روایات هم بهش اشاره شده که اینها تبعاتی تو زندگی همین دنیای شما داره. گاهی اینا رو بهش میگن آثار وضعی گناه. این آثار گاهی فردی، هم و غم میاره، مریض میشه، گرفتاری پیدا میکنه، گاهی هم مبدل میشه به نابسامانی های بزرگ اجتماعی، ناهنجاری های کلان اجتماعی، جامعه ای را در تباهی و سقوط قرار میده مجموعی از گناهان. طبیعیست هر چقدر گناه بیشتر بشه، گسترش پیدا بکنه، به صورت فرهنگ عمومی جامعه در بیاد، باید منتظر تبعات و نتایج زیانبارتر گناه بود. ماه مبارک رمضان ماه ورع عن محارم الله است، پاک شدن از گناه و تباهیه. باید بدانیم که این گناهان میتواند در همین عالم گریبانگیر ما بشود، گریبانگیر جامعه ما بشه، نسل ما بشه، آینده ما بشه، محیطی و جامعه ای را به سقوط و تباهی بکشاند. پیام ماه مبارک رمضان دوری از همه گناهان، پاکسازی درون و ساختن باطن برای اینکه از گناه اجتناب بکنه. اجتناب از گناه در ابتدا دشوار است. مقاومت در برابر موجهای شهوت و غضب و موجهای هوا و هوسهای شیطانی سخته، اما اگر کسی از این عقبه عبور کرد، اگر از این عقبه عبور کرد و گذر کرد، آنگاه لذت این پاکی را، این طهارت را خواهد چشید. لذت ترک گناه مانند لذت روزدار هنگام افطار است. ذهب الانا و بقی الاجر، این قصه روزه است. پایان مسابقه روزه هنگام افطار در هر روز و روز عید فطر در پایان ماه مبارک رمضان، پیروزی در یک مسابقه سخت اما پیروزی فوق العاده شیرین است. قصه دوری از گناه همین قصه است. اگر توانستیم بر هوا و هوس، بر غضب و شهوت فائق بیاییم، در برابر خواسته های شیطانی مقاومت بکنیم، دشواری را تحمل کردیم، اما در پس این دشواری پیروزی لذت بخش و شیرین است. جوان عزیز، اگر شما در جوانی به هنگام موجهای شهوت و غضب و امواج طوفانی شیطانی توانستید مقاومت بکنید، در پس این مقاومت بهشت شیرین پیروزی است. لذت‌هایی در آن نهفته است که جای دیگر نیست. برترین لذت‌ها لذت‌های معنوی است. طعم شیرین پیروزی در مبارزه با شیطان فوق العاده لذیذ هست. این که کسی در برابر نامحرم بتواند خیش را کنترل کند، در برابر شیرینی به دست آوردن مال حرام بتواند مقاومت بکند، یک لذتی در خواهد کرد که فوق اون لذته. این پیام قرآنه. و اگر مبتلا شدیم قبل از این که در انتظار آثار برزخ و قیامت گناه باشیم، پیامدهای گناه گریبان ما را در همین دنیا، در زندگی فردی، در زندگی خانوادگی، در زندگی بزرگ اجتماعی شاهد خواهیم بود. زنجیره مفاسد و تبایی ها به دنبال گناهان ما رخ خواهد نمود. ماه مبارک رمضان پیامش پیام پاکی و طهارت است. پیام ماه مبارک رمضان پیام تقوا و پارسایی است. این فرصت را مغتنم بشماریم و از تبایی ها دوری بجوییم و این ماه را اردوگاهی برای خودسازی بپنداریم. امیدواریم خداوند این ماه را ماه تقوا و خودسازی و پیشرفت معنوی در همه ابعاد برای ما مقرر بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. صاصة العقاب وإركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در نخستین روز جمعه ماه مبارک رمضان به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت می کنم. صعود بر نردبان تقوا و پارسایی به عزم و همت بلند نیازمند است و ماه مبارک رمضان فرصت شیرینی برای این خودسازی و اتخاذ این عزم در ترک گناه و آلودگی و مبارزه و مقابله با امواج تباهی و گناهی است. ماه مبارک رمضان یک فرهنگ است. باید انوار ماه مبارک رمضان و فرهنگ درخشان ماه مبارک رمضان در زندگی فردی ما، در محیط اجتماعی ما، در سبک و سلوک زندگی ما تجلی بکند. پیام ماه رمضان یک گرسنگی و تشنگی بی توجه و کم معنا نیست. پیام ماه مبارک رمضان گرسنگی و تشنگی است که با هوشمندی همراه است، با فرهنگ سازی همراه است، باید چتر تقوا که رهاورد رمضان است بر خانه و جامعه ما سایه افکند. خدایا تو را به حقیقت این ماه و به مقربان درگاهت در این ماه سوگند می‌دهیم، به ما و جامعه ما توفیق عنایت فرما تا تقوا را در همه شؤون زندگی در این ماه پیشه کند و تا این فرهنگ را بر همه زندگی خیش حاکم بکند انشاءالله. به ترتیب موضوعاتی هست که عرض میکنم. وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در دهم ماه مبارک رمضان 3 سال قبل از هجرت واقع شد. این وفات را به همه شما و به ویژه به بانوان ارجمند تسلیت عرض میکنم و تنها به همین نکته اکتفا میکنم. خدیجه کبری نبود تا طعم شیرین هجرت را و برپایی حکومت اسلامی و پیروزی های مسلمانان را ببیند. خدیجه کبری نبود، اما دستاورد پیروزی های اسلام همه اینها در همه اونها حضرت خدیجه شریکه. خدیجه کبری در همون سالهای قبل از هجرت از دنیا رفتند، اما پیامبر خدا به خاطر مقام بلند این زن نمونه تا آخر عمر خدیجه را به بزرگی و نیکی یاد میکرد و بارها طبق نقل میفرمود عین مثل خدیجه. این سخن کمی است از رسول خدا پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی. بارها پیامبر خدا میفرمود مانند خدیجه کجاست؟ زنی که در تنگناها و سختیها یار پیامبر بود، کسی که در شکنجگاه ها در کنار پیامبر بود، کسی که همه اموال و ثروت خیش را با گشاد دستی تقدیم پیامبر و آرمانهای بزرگ اسلام کرد. این زن نه الگوی زنان عالم بلکه الگوی همه مردان عالم است. زنی که این هوشمندی را داشت برای اسلام همه چیز را فدا و قربانی کند. زنی که تکیه‌گاه رسالت بود، پناهگاه نبوت بود، ملجأ مؤمنان بود و با شجاعت خیش به مسلمانان روح میداد و جرأت میبخشید و هیچگاه از کمک به پیامبر خسته نشد. این زن الگوست. سبک زندگی زن مسلمان باید از این زن الهام بگیرد. زنی که در پاکی و طهارت الگوی عالم بود، زنی که در شجاعت و رشادت نمونه زنان عالم بود، زنی که درس‌های زندگی و خانوادگی به بشر داد، زنی که در دامن خیش گوهر گرانبهایی مثل فاطمه پروران. سلام و درود خدا بر این زن بزرگ و همه زنان بزرگ تاریخ اسلام و تقدیم میکنیم به روح بلند خدیجه کبری صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم، روز شهرداری ها و دهیاری ها را به همه کسانی که در خدمت مردم در این نهادها در شهرها و روستاها هستند تبریک عرض میکنیم و همینجا تأکید میشود بر این که وظایف شوراها، شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای شهر و روستا که برگزیده مردم هستند به عنوان امین مردم و امنای مردم وظایف حساس و سنگینی است. هم این عزیزان در رعایت حقوق مردم و پیشبرد شهر و روستا مسئولیت دارند و به همه این عزیزان توصیه هایی که سال قبل تقدیم محضر شریفشان شد یادآوری میکنم و هم این که باید به خودمان و مردم عزیزمان بگوییم که پیشرفت و آبادانی کشور و هر شهر و روستایی در گروی اتحاد مردم و مسئولان، در گروی کمک به شوراها و شهرداریها و دهیاریهاست. باید ما در کنار اونها باشیم تا اونها بتوانند طرح‌ها و پروژه هاشون را پیش ببرن. من خسته نباشید به همه این عزیزان عرض میکنم و به وظایف اونها تأکید میکنم و توصیه هایی که قبلا تقدیمشون شده یادآوری میکنم و به مردم عزیز ضرورت همیاری و همکاری برای پیشرفت و آبادانی و عمران تذکر میدهم. موضوع سوم روز مالیات و فرهنگ مالیات هست. ما از یک سو باید به دولت و مسئولان دارایی و مالیات توصیه کنیم که رعایت ضعفا و متوسطین جامعه را بکنن و از سوی دیگر باید به مردم و به ویژه متمکنین و صاحبان درآمدهای هنگفت توصیه بشود که ادای مالیات یک فریضه اجتماعی است. فرار از مالیات به ویژه برای اونهایی که درآمدهای هنگفت دارن یک گناه بزرگ اجتماعی است، کار غلطی است. گاهی شنیده میشه که در بعضی از صنایع، در بعضی از مشاغلی که درآمدهای سنگین دارد با تدابیری و با حیله هایی از عوارض و مالیات فرار میکنند. این گناه، این جزء حقوق اجتماعی است. برای اینکه همه جامعه در درآمد اون بنگاهدارها، مشاغل درآمدزا، صنایع حق دارند و سهیمند، چه عوارض چه مالیات، و لذا فرار از عوارض و مالیات یک گناه. نباید در صنایع ما و مشاغل ما تخلف از قانون و از عوارض و مالیات که حقوق مردمه رواج پیدا بکنه. این فرهنگ غلطی است. عوارض و مالیات شما مثل خون در رگهای جامعه جاری میشه، جامعه رو زنده میکنه، به حال مردم و عموم جامعه سودمنده. فرار از اینهای گناه، تخلف از قانون نظام اسلامی است. این نباید باشه. این فرهنگ اگر معاذ الله جایی باشه فرهنگ غلطی است. کشور باید با مالیات و عوارض اداره بشه. اینکه ما با پول نفت و معادن خام کشور را اداره بکنیم این غلط است. این مایه عقب ماندگی کشور شده. باید با عوارض و مالیات که بر اساس رونق بازار کار و سرمایه گذاری هست کشور اداره بشه. تخلف از این قوانین گناهه. البته دولت باید زمینه رشد و رونق بازار را فراهم بکنه و البته صاحبانی که کسانی که عوارض و مالیات میگیرن باید قشرهای متوسط به پایین را مورد عنایت و توجه قرار بدن. گاهی اون طرف بشن اشتباهاتیه که اونم باید اصلاح بشه. گاهی میبینه که فرد متوسط به پایینی از زندگی ساقط میشه به خاطر اینکه یک دستورالعمل عوارض و مالیات براش میاد، اونم باید اصلاح بشه. اون باید کار غلطی است. ولی از متوسط به بالا فرار مالیاتی و عوارضی فرار زشت و فرهنگ غلط و گناه مهم اجتماعی است. باید اصلاح بشه و ماه رمضان این نوع فرهنگ های غلطی که ممکنه در اداره ما، خانه ما، محیط کار و جامعه ما باشه باید اصلاح بشه. موضوع چهارم روز قلم و همینطور ادبیات کودک و نوجوانه. این دو موضوع هم موضوع مهم نیست که فرصت بحث نیست، اما اشاره به اونها لازمه. روز قلم روز مهمیه. قلم بزرگترین ابزار تمدن ساز در زندگی بشر بوده. قلم دانشمندان و مداد علما اونقدر رتبه یافته است که گاهی تعبیر شده طبق نقلهایی به این که از خون شهید بالاتره. بنابراین قلم به دست گرفتن و نوشتن و تولید آثار و کتاب یک کار ارزشمندی است. نخبگان جامعه ما باید به سمت قلم زدن و تولید علم و اندیشه و آثار حرکت کنند. به فضل الهی ما هم خیلی زیادی از نخبگان در کشورمون، در استانمون، در شهرمون داریم. اینها باید اهل تولید علم و دانش و قلم زدن باشند و مرتبه قلم زنان مرتبه بلندی است، نویسندگان و پدید آورندگان آثار. اما اینجا یادمون نره که همین قلم مقدس، همین قلمی که قرآن می‌فرماد نون و القلم و ما یسطرون، همین قلم ممکن است در مسیر فساد قرار بگیره. رئیس جمهور وقت آمریکا هم با قلم و فرمان خود دستور بمباران اتمی را صادر کرد. همین قلم مقدس که مورد سوگند خداونده فرمان می شود برای بمباران اتمی چند شهر و قتل اون همه آدم، همین قلم هم می تواند حاصلش عهد مالک اشتر امام علی بن ابی طالب باشد. قلم مقدس است و باید ترغیب و تشویق بشود. باید قلم زنان و پدید آورندگان آثار و مولدان علم و دانش قدر ببینند. اما یادمون نره که اینها باید همراه با تعهد الهی و تعهد اجتماعی باشه. در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هم همینطوره. ما برای کودک و نوجوانمون در این عصر نیاز به ادبیات داریم، نیاز به قصه و رمان و داستان و انواع هنرهای سالم برای رشد علمی و شخصیتی و اخلاقی بچه‌ها و کودک و نوجوانمون داریم. ادبیات کودک و نوجوان هم امر مهمی است. خوشبختانه ما در همین استان، در همین شهر، جوانها و دانشوران و قلمزنان و ادیبان خوبی داریم که تولیدات مناسبی برای بچه‌ها دارن. این امر خیلی مبارکه. باید غذای سالم با هنر راقی برای کودک و نوجوان فراهم بشه تا از این تباهی ها مسئول بمانند. در همینجا باید تأکید بکنیم به موضوع دیگری و اون توصیه های مهم مقام معظم رهبری به دانشگاه هاست. یک توصیه مهم به دانشگاه ها و دانشوران و مراکز علمی این است که جریان روبه رشد علمی که در کشور ما آغاز شده است نباید به هیچ بهانه متوقف بشه. به فضل الهی و به برکت انقلاب اسلامی و به همت بلند دانشوران و جوانان دانشمند ما در دانشگاه ها و حوزه های علمی ما امروز جایگاه مناسب علمی پیدا کردیم. اما این جایگاه هنوز در حد ایدئال نیست. روند روبه رشد تولید علم و مقاله در کشور ما روند فوق العاده پیشرونده ای بوده. این امر مبارکی است. بر اساس طرح‌های کلان کشور، بر اساس نقشه جامع علمی کشور، دانشگاه‌های ما در فناوری‌های نو، در قلمروهای گوناگون به قله‌های بلندی رسیده‌اند. این حرکت بالنده علمی باید رو به پیشرفت باشه. نباید سیاست زدگی‌ها، اختلافات جناحی، دست زدن به اقدامات ناروا و ناصحیح مانع بشود و این روند رشد علمی رو متوقف کنه. درسته که اندیشه سیاسی، بحث جدی آزاد در فضای دانشگاه ها باید باشه، اما نباید موجهای سیاست زدگی یا فرو افتادن در مسیرهای انحرافی و غلط مانع رشد علمی و همینطور اخلاقی مراکز علمی ما بشه. امیدواریم این توصیه‌های بسیار مهم مورد توجه قرار بگیره و عزیزانی که در مراکز علمی مسئولیت دارن این خط رشد علمی را به عنوان اولویت نخست خود بدانن و مانع از رسوخ و نفوذ فتنه ها در جریان رشد علمی بشوند. این یک مصیبت برای کشور ما. در دنیایی که ما امروز هستیم نیازمند به رشد علمی و تعالی علمی هستیم. ما امیدواریم این توصیه ها مورد توجه قرار بگیره. مسئله مذاکرات که در مرحله جدیدی در حال انجام است موضوع دیگری است که باید دعا بکنیم و باید پشتیبانی بشوند مذاکره کنندگان برای اینکه در این صحنه حساس و مهم بتوانند دستاوردهای خوبی را برای کشور بیارند. این نیاز به پشتیبانی است، به حمایت، به دعاست در این ماه مبارک و در این حال به اون دوستانی که در این صحنه حاضر شده اند همونطور که خودشون هم گفتند باید یادآوری کرد خط فرمان رهبری و شجاعت لازم در برابر جهانخواران ضرورت یک مذاکره سالم و جدی و به نتیجه رسنده است. این ضرورتی است که باید شما بهش توجه داشته باشید. بدانیم این دشمنان و جهانخوارانی که این مصیبت‌ها را در دنیای اسلام به بار آورده اند دنبال این هستند که ما را هم تسلیم بکنند، ما را هم تضعیف بکنند. این حوادث و وقایعی که در عراق دنبال میشه که این شرط تکفیری ساده بی‌خاصیت نیستن، اینا که عددی نیستن، دست‌های دیگری دارند این فتنه‌های بزرگ مذهبی و قومی رو در دنیای اسلام ایجاد میکنه تا اسرائیل در امنیت قرار بگیره، تا معادن و ذخایر دنیای اسلام رو به ارزانی و به مفت ببرن. در برابر اینها هم تدبیر و حکمت و هوشمندی لازم است، هم شجاعت و قاطعیت و رشادت. امیدواریم که این دو عنصر اساسی مورد توجه قرار بگیره و خداوند هم ملت بزرگ ما را در این ماه مورد لطف و عنایت خودش قرار بده و دست جهانخواران را از امت اسلام و کشور اسلامی کوتاه بفرماید. من در همین جا به دو مسئله در طول این سه چهار خطبه هر بار به یکی دو تا از این نکات مهم منطقا اشاره میکنم. یکی از مسائل مهم ما در کشور امروز در حوزه ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی مسائل خانوادگی است. امروز سه مشکل اساسی بنیان خانواده ما را تهدید میکنه. یکی موج طلاق که مالاسف گاهی داره از زشتی هم بیرون میاد و راحت دیگران را توصیه به طلاق میکنن. یه مشکله، جلو این رو باید ایستاد. من تشکر میکنم از دادگستری استان و شهرستان و بهزیستی و عزیزانی که تلاش کرده اند پیشرفت طلاق را در سال گذشته و امسال کنترل بکنن با تدابیر لازم. شکرن با سعیهم این راه باید ادامه پیدا بکنه. طلاق نباید به عنوان یک فرهنگ رایج در بیاد. طلاق جایزه برای موقع استراحت، نه با درصدهای بالا و اینا. میریم به سمتی که در غالب کشورهای پیشرفته، به اصطلاح پیشرفته امروز، بالای 40-50% ازدواج ها به طلاق میانجامه. این سنت اسلامی نیست. بنیان خانواده رو متزلزل میکنه. طلاق سم مهلکه که نباید به اون تفوه بشه در خانواده. تلاش هایی که در دادگستری انجام شده برای پیشگیری امر درستی است. امیدواریم که به این مسئله توجه بیشتر هم بشه. دومین مصیبت خانوادگی اختلافات خانوادگی است. اختلافات خانوادگی بنیان خانواده را سست و اساس تربیت نسل آینده را فرو می‌ریزد. باید پدر و مادر به روابط صمیمی بهای جدی بدن، برای اینکه حق خودشون نیست، حق بچه‌های اونهاست. در چند سال قبل اونجا ما 80 حق خانوادگی رو تضمین کردیم، برشمردیم. حق زن بر شوهر، شوهر بر زن، پدر و مادر بر فرزند، فرزندان بر پدر و مادر. این 80 حق خانوادگی باید فرهنگ خانواده های ما بشه تا این اختلافات جمع بشه. اختلافات مانع از رشد خانواده است و این به رعایت حقوق یک دیگر برمیگرده. و سومین مشکل هم در این زمینه تأخیر در ازدواجه، بالا رفتن سن ازدواجه به دلایل تحصیل، به بهانه های تحصیل، به بهانه های زندگی مرفه، به خاطر تجملات و تشریفات زائد و بی ارزش. اینا آمده سن ازدواج رو برده بالا. ما امروز مسئله جمعیت رو اگر بخواهیم یه مقدار تکون داده بشه که از بحران بیاد بیرون، یکی از راه های اساسی اون اینه که 3-4 میلیون جوانی که در آستانه گذر از سن مناسب ازدواج هستن ازدواج باید بکنن. این تغییر در ازدواج به بهانه های تجملات، تشریفات، بهانه های شیطانی و واهی، به خاطر متأثر شدن از موجه های غربگرایی که از ماهواره ها و امثال اونها میاد، این مصیبت دیگری است. این چیز خوبی نیست. باید اون رو معالجه کرد. این هم دست خود خانواده هاست. بنابراین سه خطر بزرگ در حوزه خانواده امروز: طلاق، اختلافات درونی خانه و تأخیر در ازدواج هاست. اینها باید در ماه مبارک مورد توجه قرار بگیره. ائمه محترم جماعات که قدر آنها دانسته است، از همه آنها به خاطر رونق بخشیدن به مساجد به ویژه در ماه مبارک باید تشکر کرد، باید به این مسائل بپردازند. مسئولین و نهادهای مردمی هم همینطور. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اصلاح امور اجتماعی و پیش گرفتن مسیر رشد و تعالی معنوی را عنایت بفرماید. خب ما 3 مرتبه هم آیه شریفه امن یجیب را برای استجابت دعاها، رفع گرفتاری ها و شفای مریضان و مریضان مورد نظر تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم انصر الإسلام وأهله، أخذ بالكفر وأهله، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. خدایا دلهای ما را به انوار تابناک رمضان روشن بفرما. انوار نورانی ماه مبارک رمضان را بر فرهنگ و جامعه و خانواده ما سایه افکن بفرما. گرفتاری های مسلمانان و ملت بزرگ ما را مرتفع بفرما. اموات و درگذشتگان، درگذشتگان این از این جمع، درگذشتگانی که سالهای قبل در جمعه و جماعت ها بودند، خدایا با اولیای خودت محشور بفرما. ارواح تابناک شهدا، روح بلند امام را با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام و کشور و میهن اسلامی، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ابلاغ بفرما. ما را از زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.